ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. محمد باقر قالیباف شهردار تهران باقی ماند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به عراق رفت. و نرخ تورم مواد خوراکی در ایران از 56% گذشت. روز یکشنبه شورای شهر تهران بار دیگر محمد باقر قالیباف را به عنوان شهردار تهران انتخاب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، روز یکشنبه در جلسه انتخاب شهردار در شورای شهر تهران پس از دو دور رأی گیری، آقای قالیباف توانست با اختلاف یک رأی بر رقیبش محسن هاشمی رفسنجانی پیشی بگیرد. پیشتر گزارش شده بود که در اولین دور رأی‌گیری با یک رأی ممتنع آرای هر دو نفر مساوی بود است. محمد باقر قالیباف از سال 1384 خورشیدی شهردار تهران است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در اولین سفر خارجی خود در این سمت راهی عراق شد. خبرگزاری‌های ایران روز یکشنبه گزارش دادند که هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق و حسن دانیفر سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق از محمد جواد ظریف در فرودگاه بغداد استقبال کردند. سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به عراق درست یک هفته پس از حمله به اردوگاه اشرف و کشته شدن شماری از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در این اردوگاه صورت می‌گیرد. مقام‌های ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران از این حادثه و کشته شدن اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران استقبال کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تبریک سال نو یهودیان از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را رد کرد و آن را تلاشی برای منحرف ساختن اذهان از مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد. در این خصوص گزارش کیان معنوی رو بشنوید.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پیامی توییتری که خود درستی و صحت آن را تایید کرده گفته است که ایران هیچگاه هولوکاست را انکار نکرده و کسی که آن را انکار می‌کرد اکنون رفته است. در کنار سایر واکنش‌های جهانی به این پیام و پیام مشابه دیگری که به حسن روحانی رئیس جمهور نسبت داده شد و دفتر آقای روحانی بعداً آن را رد کرد، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این اقدام را ژستی مکارانه از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی توصیف کرده که به گفته او قصد دارند با این گونه نیرنگ‌ها افکار عمومی را از فعالیت‌های هسته‌ای نظامی در ایران منحرف کنند. در بیانیه‌ای که روز شنبه از دفتر نخست وزیری اسرائیل انتشار یافت، آقای نتانیاهو نه تنها به محکوم کردن هولوکاست و تبریک سال نو از سوی آقای ظریف بهایی نداده، بلکه از جامعه جهانی نیز خواسته است تا فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش دهند. نتانیاهو گفته تحت تأثیر پیام تبریک از سوی رژیمی که همین هفته گذشته اسرائیل را تهدید به نابودی کرده قرار نخواهد گرفت. به گزارش ایرنا، سلشگر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران 10 روز پیش گفت که هر اقدام نظامی علیه سوریه صهیونیست‌ها را به کام آتش خواهد کشاند. نخست وزیر اسرائیل افزود رژیم ایران از روی اعمالش مورد قضاوت قرار می‌گیرد، نه به خاطر تبریک سال نو یهودیان که به گفته وی تنها انگیزش این است که توجه‌ها را از این واقعیت منحرف کند که حتی پس از انتخابات همچنان به غنی‌سازی اورانیوم و ساخت راکتور آب سنگین ادامه می‌دهد تا به گفته نخست وزیر اسرائیل سلاح اتمی بسازد و با آن امنیت اسرائیل و جهان را تهدید کند. محمد جواد ظریف علاوه بر پیام تبریک سال نو یهودیان در توییتر، این هفته در مطلبی که در شبکه اجتماعی فیسبوک انتشار یافت تایید کرد که کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم را محکوم می‌کند.
گزارش کیان معنوی رو با هم شنیدیم. ادامه می‌دیم این بخش خبری رو با خبرهای بیشتر. محمد باقر نوبخت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه با صدور حکمی محمود عسکری آزاد را مأمور فراهم ساختن مقدمات احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، آقای عسکری آزاد موظف شده پیشنویس قانون احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را تهیه کرده و مقدمات اجرایی آن را پیگیری کند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران که چندین دهه با عناوین گوناگون فعالیت داشت، در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد منحل شد. محمود عسکری آزاد پیش از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از معاونان آن به شمار می‌رفت. خبرگزاری مهر میگوید از عصر روز شنبه برخورد پلیس تهران با افرادی که بدپوشش خوانده شدند بار دیگر شدت گرفته است. به نوشته این خبرگزاری، ماموران پلیس امنیت اخلاقی تهران همراه با یگان امداد با حضور در اماکن فرهنگی، مراکز خرید و میادین مهم پایتخت ایران بر شدت برخوردهایشان افزودند. برج میلاد، مراکز خرید مرکزی و غرب تهران و میادین ونک، ولی عصر، هفته تیر و تجریش به عنوان محل‌هایی که پلیس در آنها حضور یافته اند نام برده شده است. این چندمین بار است که در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از شدت گرفتن برخورد پلیس با شهروندان تهرانی منتشر می‌شود. آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد نرخ تورم مواد خوراکی در ایران از 56% گذشته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم مواد خوراکی در هفته اول شهریور ماه سال جاری نسبت به همین مدت در سال قبل به 56.3% رسیده است. این گزارش می‌افزاید قیمت تخم مرغ نسبت به شهریور سال گذشته بیش از 73% و قیمت برنج 70% افزایش یافته است. این افزایش قیمت برای حبوبات بیش از 69%، برای میوه بیش از 40% و برای سبزی‌های تازه بیش از 80% بوده است. از سوی دیگر، مجمع جهانی اقتصاد در تازه‌ترین گزارش خودش بر پایه آمار صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده ایران در سال گذشته بالاترین میزان تورم رو در میان 148 کشور به خودش اختصاص داده. در همین ارتباط رضا ولیزاده گفتگویی رو داشته با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در استکهلم در سوئد، و درباره منبع اطلاعات این مقایسه بین المللی پرسید. احمد علوی در سوئد:
مجمع جهانی اقتصاد و منبع اون یعنی صندوق بین‌المللی پول خودشون که مستقلاً آماری رو در مورد کشورها جمع‌آوری نمی‌کنن و گزارش‌های اونها مستند به آمار رسمی دولتی. آمار رسمی دولتی ایران هم بنا به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اعتبار زیادی نداره و موضوع انتقاد بسیاری هم بوده. بنابراین هرچند منابع رسمی دولتی نرخ تورم رو در سال گذشته حدود 30% اعلان کردن، اما بنا به شواهدی میشه ادعا کرد که نرخ تورم بیش از این بوده.
این مقایسه بین المللی حاوی چه نکات مهمی هست به نظرتون؟
نخستین نکته مهم اینه که جایگاه ایران از نظر مدیریت اقتصادی در خوشبین‌ترین ارزیابی در کنار کشورهای همچون ملاوی یا ونزوئلا و تانزانیا و گینه است، با این تفاوت که این کشورها امکانات عظیمی مانند ایران رو در دسترس ندارن، اما دستاوردهای اونها از نظر مدیریت نرخ تورم بهتر از ایران بوده. افزون بر این، نرخ تورم ایران بیش از 7 برابر میانگین بین‌المللی، این زنگ خطری برای اقتصاد ایران محسوب میشه.
به نظرتون تأثیر این تورم بالا بر ارزش برابری پول ملی در مقابل سایر ارزهای بین‌المللی چیه؟
طبیعی است که تفاوت تورم میان کشورها تأثیر زیادی داره بر نرخ ارزش برابری پول کشورهای گوناگون و تورم عامل اصلی سقوط ارزش پول ملی است. بنابراین شگفت‌آور نیست که ارزش ریال ایران در مقابل دلار ایالات متحده سقوط کنه، چرا که نرخ تورم در ایران تقریبا 10 برابر همین نرخ برای اون کشور.
وضع تورم رو برای سال جاری و همچنین در کوتاه مدت چطور ارزیابی میکنین؟
صرف نظر از نوسان‌های فصلی قیمت‌ها یا تأثیر عوامل روانی، هنوز نشانه‌ای برای بهبود عوامل بنیادی اقتصادی که عامل اصلی تورم پیدا نشده. هرچند مسئولین دولتی مدعی هستند که پیامدهای دگرگونی سیاست‌های اقتصادی اونها در سال آینده ظاهر میشه، ولی دولت در کوتاه مدت تنها میتونه تأثیر محدودی داشته باشه بر نرخ تورم. البته این به شرطیه که سیاست‌های دولت بتونه عملیاتی بشه و حوادثی مانند تنش‌های داخلی یا خارجی یا تحریم‌های بیشتر مشکلات جدیدی رو نیافرینه.
گفتگویی بود با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در استکهلم، سوئد.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
خبرها رو پی میگیریم با یک خبر از جهان ورزش. کمیته بین‌المللی المپیک شهر توکیو را به عنوان میزبان المپیک سال 2020 میلادی انتخاب کرد. شهرهای مادرید، استانبول و توکیو با یکدیگر رقابت می‌کردند. نخست وزیران ژاپن، ترکیه و اسپانیا هر سه مستقیم از اجلاس گروه 20 در سن پترزبورگ به محل رأی‌گیری در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین رفته بودند تا رهبری تلاش هیئت‌های نمایندگی کشورهایشان را به عهده بگیرند. با این خبر ورزشی اجازه بدید که به سراغ فریبرز غریب بریم و بشنویم از خبرهای ورزشی دیگه.
در کمیته ملی المپیک ایران این روزها بحث داغی در مورد تخلف در فروش یکی از ساختمان‌های متعلق به این کمیته در جریان است. مهدی هاشمی عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک دیروز در گفتگو با خبرگزاری مهر تایید کرد یکی از بحث‌های اصلی در نشست روز شنبه اعضای اجرایی این کمیته در رابطه با تخلفات صورت گرفته در فروش ساختمان خیابان گاندی بوده است. به گفته این مقام مسئول، یک کمیته سه نفره مسئول پیگیری این ماجرا شد. پیش از این خبرگزاری ایرنا از قول محمود خسروی وفا، نایب رئیس کمیته ملی المپیک ایران، خبر داده بود این ساختمان حدود 1.5 تا 2 میلیارد تومان از قیمت واقعیش ارزانتر فروخته شده است. رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی این کشور، برای حضور هرچه بهتر تیم ملی در جام جهانی قصد دارد بازیکنان را از فروردین ماه سال آینده به اردو ببرد. علی کفاشیان در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در این باره اظهار داشت:
من از فروردین بچه‌ها رو می‌خوام و در اردوهای اروپا باید باشن، تمرین کنم، مسابقات مختلف بدن، 6-7 مسابقه تا بعدم برم برای برزیل.
مسابقات جام جهانی برزیل 2014 در خرداد ماه سال آینده برگزار خواهد شد. طی 24 ساعت گذشته دو سرمربی لیگ برتر فوتبال ایران که تیم‌هایشان در انتهای جدول قرار دارند از سمت‌های خود استعفا دادند. به گزارش خبرگزاری‌ها، غلام حسین پیروانی سرمربی فجر سپاسی شیراز که با استعفایش موافقت شد و محمود یاوری سرمربی تیم مس کرمان که مسئولان این باشگاه هنوز با استعفای او موافقت نکرده‌اند. فدراسیون فوتبال بحرین با انتشار بیانیه‌ای از میزبانی جام ملت‌های آسیا 2019 انصراف داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، با انصراف بحرین تعداد کشورهای نامزد میزبانی به 7 کشور ایران، عربستان، امارات، عمان، کویت، چین و تایلند تقلیل یافت. جام ملت‌های آسیا 2015 در استرالیا برگزار خواهد شد. و توکیو میزبان بازی‌های المپیک سال 2020 شد. در 125مین مجمع عمومی کمیته بین‌المللی المپیک در اولین ساعت بامداد امروز در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، اعضای مجمع از میان سه شهر استانبول، توکیو و مادرید به توکیو، پایتخت ژاپن، به عنوان میزبان المپیک 2020 رأی دادند. بازی‌های المپیک 2016 در شهر ریو دو ژانیرو، پایتخت برزیل، برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اما در ادامه من شماره های تماس با رادیو رو برای این دسته از شنوندگانی که مایل هستن تا نظراتشون رو با دیگر شنوندگانمون در سراسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن در میون بگذارند اعلام میکنم. امیدوارم که قلم و کاغذ در اختیارتون باشه و بتونید یادداشت کنید شماره های ما رو. 2042-02-21-12-21-12 شماره یه پیامگیر 24 ساعتی رادیو فرداست و 2042-06-03-87-41-50 شماره یه سرویس اسمسگیر ماست. موسیقی